بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان. توفیقی است که شرفیاب شدیم در محضر حضرت رضا علیه السلام خدمت دانشجویان محترم، که حالا ما توفیق نداشتیم سیستان و بلوچستان خدمت عزیزان برسیم، توفیقی شد که اینجا در مشهد در محضر حضرت رضا علیه السلام خدمت شما شرفیاب بشیم. چون فرمودن حدود 100 نفر از دوستان دانشجویان سنیمون هستن، اهل سنت هستن، روشن بشه که اهل بیت و از جمله امام رضا علیه السلام فرزندان پیامبر در منابع محکم شیعه و سنی همه مذاهب اسلامی نه تنها به عنوان فرزندان پیامبر بلکه به عنوان انسان‌های بزرگ و وارسته مورد احترام بودن. من عرضم رو با ذکر خیر علی ابن موسی رضا در بعضی از منابع اهل سنت شروع کنم. اولا میدونید اون حدیث مشهوری که از امام رضا ذکر نقل میشه که وقتی میامدن در نیشابور یه توقفی داشتن، اونجا اون علمایی که آمدن به استقبال ایشون و مردمی که آمدن بخش مهمیشون اهل سنت بودن که رفتن به استقبال ایشون گروه های چند هزار نفر که پسر پیامبر، فرزند پیامبر دارن میرن، ما باید اونجا خدمتشون باشیم. اصلا این روایت لا اله الا الله حسنی توحید دیجی محکم من است که از رضا فرمودن پیامبر اکرم فرمودن در حدیث قدسی که خداوند فرمود اگر میخواید امنیت فکری و روحی داشته باشید و رستگار میشید، حریمی جز توحید وجود نداره. لا اله الا الله دیجی محکم من است و هر کس وارد این دژ بشود میتونه مطمئن باشه که مشکلی در حیات ابدی خودش نخواهد داشت در آخرت. نقل شده بیش از 12,000 کاتب و خطاط و روزنامه نگار به تعبیر امروز و وقایع نگار این جمله رو نوشتن، این حدیث رو. یعنی شما ببینید اون موقع نیشابور که یکی از شهرهای اسلامی بوده فقط حدود 12,000 کاتب آمدن این جمله رو نوشتن. این چند تا نکته درش هست. این زمان همون زمانیه که در کل اروپا چند هزار آدم باسواد نبود اصلا. یعنی بزرگترین کتابخانه اروپا در فرانسه بوده زمان شارل آقل شارلمانی که تازه میگفتن این پروفسورشونه. بزرگترین کتابخانه اروپا در پاریس 700-800 جلد کتاب بیشتر نداشت. 700-800 دونه. که اونم اکثرش اوراد کلیسا و کتاب مذهبی اینا بود. کتابخانه، چاپخانه، دانشگاه بزرگ ناصن نبود. حمام عمومی، بیمارستان، اینا هیچی در اونجا نبود و همه اینا در جهان اسلام بود. یعنی در همون زمان کتابخانه های با 1,000,000 جلد در جهان اسلام هست. شهرنشینی در همون زمان هست، یعنی شهرهای بزرگی که ما حداقل چندین شهری بالای 1,000,000 نفر جمعیت داشتیم در جهان اسلام. یعنی تمدن، مدنیت، شهرنشینی شکل گرفته بود و اتفاقا در زمان همین بنی عباس و عمون به اوج قدرت رسیده بود. چون بنی امیه دشمن اهل بیت بودن و همه رو میکشتند و چند دهه دستور داده بودند کل جهان اسلام رو منبرا علی ابن ابی طالب رو لعن کنن، تا رسید به عمر ابن عبدالعزیز که آدمتر بود و او جلوشو گرفت. بنی عباس با نیروی ایرانی ها، نیروهایی که از ایران، از همین خراسان، بخشش از همین سیستان، حرکت کردن با شعار رضا من آل محمد، یعنی ما حکومت را حق اهل بیت میدانیم، هر کسی از اهل بیت که مردم هم باش بیعت کنن و راضی باشن، که یک شعار علوی بود که سنی های محب اهل بیت و مخالف حکومت بنی امیه و شیعه، اینا همه در این شعار مشترک بودن و این انقلاب و براندازی بنی امیه در واقع با همین شعار توسط ایرانیان انجام شد که شیعه و سنیشون محب اهل بیت بودن. بنی عباس با شعار با پرچم سیاه آمد، طبق نقل شعارش این بود که این پرچم عزای حسینه و ما انتقام حسین ابن علی رو گرفتیم، یعنی ادعای اهل بیتی داشتن، چون اینا هم با بنی امیه مخالف بودن، مبارزه میکردن همطور که اهل بیت مبارزه میکرد. اینا میگفتن ما فرزندان عباسیم، ما هم بعد که مسلط شدن بعد گفتن ما منظومون از اهل بیت خودمون بود. خب بعد هارون مصعب جعفر پدر حضرت رضا رو سالها در زندان و تبعید و بعدم کشت، ولی افکار عمومی مسلمین شیعه و سنی اونقدر طرف اهل بیت بود که مأمون فرزند هارون دید باید از اون کاری که پدرش کرده عقب نشینی و عذرخواهی کنه و سراغ پسر مصعب جعفر یعنی حضرت رضا در مدینه رفت که آقا اصلا حکومت خلافت راست میگه، حق شماست. پدر من هم اشتباه کرد. اینو رو دلسوزی نگفت، اینو به این دلیل گفت که مردم در همه مناطق طرفدار شیعه و سنی، طرفدار اهل بیت بودن و میگفتن ما شما رو قبول نداریم. مأمون در واقع مجبور شد از رضا رو از مدینه بیاره به مرو خراسان که بگه بابا ما با ایشون مشکل نداریم، ایشون هم با ما مشکل ندارن، بفرما خلافت. که خب چون بازی بود و مسائلی که من نمیخوام وارد اون بشم، فقط میخوام بگم که نفوذ حضرت رضا اونقدر بود که حتی یه وقتی به مأمون فرمودن که ما از قبل شما محبوبیت و نفوذ تو مردم پیدا نکردیم، من حتی قبل از اینکه تو منو محترمانه بازداشت کنی و بیاری اینجا تو مدینه، مردم وقتی مسئله و مشکلی داشتن به نماینده شما که حاکم مدینه بود رجوع نمیکردن، به من رجوع میکردن، یا اومدن از به من میگفتن، من بهش میگفتم و او برای که میدونست مردم پای کار منن و با ما هستن مجبور بود برف کنه. یعنی میخواست به مأمون فرمودن که منم تو مدینه هم که بودم مردم با ما هم نه با شما. یک نمونهش همین نیشابوره که اون موقع اهل سنت هم داشت که خب بعدها چی شد اینا و اینا آمدن سر راه امام رضا. در روایت نقل شده در منابع اهل سنت هستیم که مردم و علما خودشون رو مینداختن رو پای اسب امام رضا و این پا رو میبوسیدن، اسب رو میبوسیدن و اینقدر با علاقه اهل سنت عاشق اهل بیت. و اون روایتی که نقل شده در منابع اهل سنت هست، راویش اینا هن علمای اهل سنت هن که 4-5 نفر از بزرگانشون نامشون هست اونجا. اونجا بود که از طرف موقع خداحافظی که داشتن میرفتن نقل شده هزاران هزار، شاید چند ده هزار مردم آمدن بیرون شهر با حضرت کاروان حضرت رضا که دارن میرن بدرقه کردن. در منابع نقل شده که مردم بسیارشون عشق میریختن و گریه میکردن، مردم اهل سنت، مردم سنی. و دقت بکنید که مردم و علمای سنی و شیعه اهل سنت آمدن جلوی اسب پیامبر. تو منابع نقل شده بعضی از اینا افتادن رو سوم پای اسب امام رضا علیه السلام و گریه میکردن که آقا نرید همینجا بمونه. این بوده وضعیت. و اونجا اون جمله آخر رو فرمودن من از شما متشکرم، ممنونم، به خاطر اخلاقی که حضرت رضا نشون داد اینا عاشقش بودن، فرمودن منو دارن خلاصه میبرن، من مجبورم برم. اما یک کلمه میگم، در حدیث قدسی خداوند به جد ما پیامبر اکرم فرمود که اگر یک دژ آسیب ناپذیر هست او توحیده، اتصال ذهنی و عملی و روحی و قلبی به خداونده و فقط او. از هر نوع شرک بپرهیزید. امنیت میخواید، امنیت انسانی اونجاست. بعد اینا نوشتن همه، ایشون سرشون کردن تو، دوباره آمدن بیرون فرمودن البته توحید نه او توحیدی که اینا میگن بنی امیه، همین حکومت میگه و دیگران میگن. توحید مشروط است، بس توحیدی که با رهبری درست اجتماعی و حکومتی و معنوی گره بخوره. شروط ها، توحید مشروط، مشروط به چی؟ که اون شرط هم به چیزی غیر از توحید نیست. توحید کلی رو هوا انتزاعی نه، توحیدی که عملی بشود، توحیدی که عملی بشود. و انا من شروط ها، اون توحید به من یعنی به رهبری صالح، به کسی که حق حاکمیت داره، حق رهبری داره مربوطه. یعنی حساب توحید رو از مسئله رهبری اجتماعی و حاکمیت جدا نکن. ولی اینا هم میگن توحید، ولی کن هر کار دلشون میخواد بکنه. خب اینا هم عرض کردم که روشن بود. یکی دو نمونم از اهل سنت تعبیری که از حضرت رضا دارن و از اهل بیت اینجا براتون آوردم عرض بکنم. جناب جاهز، ابو عبیده جاهز، اینا همه از بزرگان اهل سنت هست. میگه اگر 10 نفر رو بتونیم نام ببریم که در علم و حکمت، در زهد و وارستگی، در مناسک و عبادت، در شجاعت و نترس بودن، اهل ریسک بودن، در جود و بخشش که هر چی داره میبخشه به دیگران، به محرومین، در طهارت، طهارت روح، پاکیزگی روح، و در ذکاوت خیلی باهوش، چون بعضی هستن از نظر اخلاقی و معنوی خوبن ولی از نظر سیاسی اجتماعی راحت کلا سرشون میره. دیدید بعضی به هر کی که بی‌عرضه تره میگن این خیلی معنویه، مثلا اگه زود کلا سرش میره هر چی بهش میگن باور میکنه، میگن این دیگه خیلی با تقویه، این خیلی نورانیت داره. جاهز میگه علی ابن موسی رضا اگر تو دنیا 10 نفر رو بخوای بگی که این صفات رو همه رو با هم داره و در این حال که اوج زهد و هیچ تمایلی به دنیا و به خوشگذرانی و عیاشی این چیزا نداره، به پول و قدرت و ثروت و اینا، قطعا یکی ششونه. در این حال از این عرفا این نیست که میترسن، عارف هستن ولی درگیر نمیشن با ظلم. عرفانش، عرفان عملیش تو حوزه سیاست هم این شجاعت و نترس بودنه، از هیچ کسی هیچی نمیترس. در این حال عوام نیست، بسیار عمیق و دانشمند، از تو هر موضوعی وارد میشه، دقیق ترین متخصصانه ترین حرف رو پیش اهل تخصص میزنه. در این حال اهل عبادت های طولانی، نوافل، مستحبات، ذکر، سجده های طولانی، و از اون طرف روح پاکی داره، طاهره. چون بعضی هستن باسواد هستن، خب اهل مناسک و عبادات هم هستن، اما خوردشیشه دارن. جاهز میگه علی ابن موسی سلام الله علیه آدم دوستش داره. دیدید بعضی ها رو همینجور دوستشون دارید، اصلا اخلاقش، چهرهش دوست داشتنی، دفعه اول هم میبینیش نمیدونم به چی میخوش. بعضی هم همین دفعه اول میبینه اصلا یک جوریه، بعضی هم وسط هم مثل ما بولنا. چون دیدم من جزو اولی ها که نیستیم، جزو دومی ها نشیم. یه وقت میگه که اصلا طاهر و پاک بود. خب این ببینید صفاتی رو جاهز میاره از بزرگان اهل سنت. اتفاقا جاهز با شیعه هم میانه نداره، علی شیعه هم چیزایی میمیشه میگه شیعه ها فلان هم اینا. برای جب علی ابن موسی ببینید چی میگه. یاد یکی دیگه از منابع سنی همون نجوم و ظاهر، نجوم و ظاهر که میگه که نه تنها علی ابن موسی آقای بنی هاشم بود، بزرگترین شخصیت از نسل پیغمبر در اصل خودش بود، بلکه محبوب و معشوق مردم بود. همه با هر نوع مذهبی دوستش داشتن. و مأمون اگر گفت آقا بیایید حکومت و خلافت و بعد بازی در آورد و نقشه میکشید و بعدم مسئله نیابت و اینا رو مطرح کرد، نه برای که به امام رضا لطفی کرده باشه، داشت به خودش لطف میکرد مأمون. قد میکنید؟ چون میدونست که مردم با امام رضا هست، از مدینه تا خراسان همه طرفدار اینا هستند. در واقع داشت به خودش لطف میکرد و این همه احترام که میکرد به ایشون و خضوع میکرد به خاطر اینکه میدونست که مردم مصاب علی ابن موسی رو از همه جهات انسانی و اخلاقی و سیاسی و حکومتی بالاتر میدونن. حتی کسانی که اصلا مذهبی نبودن، ما یه شخصیت هایی داشتیم مذهبی و اینا نبودن، به دین و کار کار نداشتن، شاعر و ادیب و فاضل و اینا بودن، یه تیپ های اینجوری. یکی از اینا که خیلی هم مشهوره و شاعر بسیار رویز، ابو نواس هست، شاعر بسیار شناخته شده است. شعراش هم خیلی ها شعرهای عشقی و اینجوری بود، راجب دوست دختراش شعر میگفت، راجب مسائل مختلف. شعراش بیشتر شعرهای اینستاگرامی بود. اگر این قدمش و هنرش رو تو مسیر تربیت صحیح جامعه قرار میداد، تو مسیر درست، چقدر مؤثر بود. منتها شعراش همه در رابطه با نمیدونم چشم و ابروی کی و فلان و راجب همین مسائل بود. خیلی هم مرید داشت توی بعضی از جوانا، شعرهای ابو نواس خریدار داشت. تا شعر میسرود، شعرش با اون که اون موقع فضای مجازی و رسانه و اینا نبود، تو شعرهای مختلف پخش میشد. با آدم باسوادی هم بود، منتها مذهبی نه خیلی اخلاقی افر کار نداشت. حتی چون این آدمی نه دینی بود نه انقلابی بود و اینا، یه وقت بهش میگن که تو که در راجع به همه چی شعر گفتی، شعرات هم که همش دهان به دهان میچرخه، یه عالم مرید داری، چطور تو که همش هم راجع به زیبایی های طبیعت و زیبایی ها میگی؟ خب علی ابن موسی زیبا نیست، شخصیتش، اخلاقش، حتی چهرهش، اینا راجع به علی ابن موسی چرا هیچی نمیگی؟ نگفتی تو اینقدر مدیون نیستی که همه ایشونو. ابو نواس حالا خدا رو هم خیلی قبول نداشت، گفت به خدا دیدی بعد خدا رو قبول نداشت، میگم به والله فلان. یکی از این بزرگان مشهد که نویسنده مشهور شد، گفت من دوران دبیرستان یه همکلاسی داشتم، این به حساب کمونیست بود، کمونیست که مثلا میگه اصلا خدا چیه چه برسه به امام رضاش. بعد میگم ما از مدرسه دبیرستان که میامدیم بیرون، چون هم محله بودیم تو خیابون، همونجور با هم، من میگفتم خدا هست، میگفت نخه خدا نیست، بحث میکردیم. بعد میرسیدیم جلوی حرم حضرت رضا، هر دومون میگفتیم السلام علیکم علی ابن موسی رضا، او هم میگفت دوباره دعوا ادامه میکرد، میگفت خدا نیست، من گفتم هست، سلامش هم به امام رضا میداد ولی خدا هم نیست. حالا یه ابن نواس هم همچی چیزی بوده، گفت که چرا تو که راجع به زیبایی ها شعر میکنی، چرا قشنگم میگی، تیراژ شعرات هم خیلی بالاست، خب راجع به علی ابن موسی چرا نمیگی؟ این آدم یک بزرگترین شعرای عربه، میگه به خدا قسم این که راجع به این بزرگوار من تا به حال شعری نگفتم، نه برای اینکه ایشون برای من اهمیت نداشت، به خاطر شأن بزرگ اوست، من سطح او رو از همه شعرهای خودم بالاتر میدانم. ببینید این آدم اصلا نه مذهبیه نه، میگه من سطح شخصیت او رو بالاتر از این میدونم، که در واقع ایشون رو نمیخوام به شعرهای خودم به قلم خودم آلوده کنم. من خودم میفهمم این شعرهای من به لحاظ اخلاقی بعضیش قابل دفاع نیست، خب چه کنیم دیگه، برامون کف میزنن مارید داریم، کاسبیمونه دیگه، من میدونم. ولی که من میدونم اون قلمی که این شعرها رو میگه، خودم راضی نمیشم اون قلم راجع به ایشون چیزی بگه. به خدا سوگند اگر راجع به ایشون تا الان شعر نگفتم، برای اینکه خودم رو در این اندازه نمیدیدم. ببینید یعنی چه آدمی که خودش یک پایگاه اجتماعی داره توی تیپایی از جامعه، در این حال میگه که ولی حالا برای که بدونی من به ایشون ارادت دارم و برای که بدونی میخوام، هم میخوام هم میتونم. همونجا در مجلس ابو نواس یک شعر راجع به حضرت رضا علیه السلام میگه، چه شعر زیبایی، چه شعری، چقدر دقیق، هنری. میخوام شخصیت علی ابن موسی رضا رو بدونید که چطور بود. امام رضا میگن رسول خدا اینجوری بود که به فکر همه مردم باشه الا به فکر خانواده خودش. نه، مردم یکی هم خانواده خودتن، در برابر اینا مسئولی، و جزء لنفسه. یک بخشی هم پیغمبر میگذاشت برای مسائل شخصی خودش، مسئله شخصی هر کسی داره. حالا جالبه، امام رضا میگن همون بخشی که سهم خودش بود باز او رو تیکه پاره میکرد، بیشترش رو باز میداد به مردم. یعنی مردم میامدن در خونه ایشون تو وقتی که مخصوص خودش بود، یا حالا ایشون بالاخره یک استراحت بود بکنه کار چیزی، نه همونجا میامدن باز پیغمبر اون سهم خانوادش رو، نه سهم خودش رو باز پیغمبر تیکه تیکه میکرد، دو سوم نصفش رو باز یک کسی می اومد میگفت این مشکل دارم، پیامبر بلند میشد میرفت مشکل او رو حل کنه. این شیوه زندگی، سبک زندگی و سبک مدیریت اسلامی است در درون خانه و در بیرون خانه و تقسیم کار، نظم دقیق در مسائل شخصی و اجتماعی، تفریحتم باید منظم باشه. من چه تفریحی، چه ساعتی، چه روز. بعضی دیدید کلا همش دنبالن که خوش باشن، وسطاش گاهی اگر مجبور شدن کار میکنن، یعنی وسط دو تا خوشی تفریح میخوان یک کاری هم بکنن. نه آقا، وسط دو تا کار جدی باید وسطش یه تفریح هم بکنه که تجدید نیروی باشه، کاری بتونه. اصل کار که اصل مفخوری و استراحت هم بعد اصلا همیشه استراحت میکنه، همیشه هم خسته. این خیلی نودم چجوری اینا همش خسته هم هستن. تقسیم کار، امام رضا فرمود، رسول خدا میگفت تقسیم کار، تقسیم زمان، برنامه ریزی، باید بدونی امروز تا شب چه کارایی میخوای بکنی و چرا، تا آخر هفته چه مسائلی باید انجام بشه و چطور و چه وقت. این پیامبر بودن، به این سبک زندگی اسلامی است. عبادتش هم منظم. بعدم نگه که ما بیرون چون اداری مجبوریم نظم بشه، خونه دیگه بابا خونه ولش کن، تو خونه دیگه وا بده هر کار میخوای بکن. نه، تو خونه هم بیکارگی و بیهودگی نداشت، در خانه هم زمانش تقسیم شده و منظم بود. سیر مطالعاتی پیشنهادی شما در جهت تقویت بینش سیاسی و اعتقادی چیست؟ حالا یک سوال کلیه که آخه خود بینش اعتقادی سیاسی 60 شاخه یا در چه موضوعیش، در چه چیزی؟ اطلاعات عمومی یه جور، اطلاعات غیر عمومی. تعارض قانون کشور با حکمرانی پیامبر از جمله آنچه شما گفتید که فرمودید حق ندارید جسارت کنید، چرا در باب حجاب چون این شبه؟ اولا در باب حجاب و غیر حجاب هیچ کس حق نداره ظلم کنه و توهین بکنه، اما از اون طرف هیچ کس حق نداره قانون رو بشکنه. دو طرفش مثل کسی بگه که من به قانون راهنمایی رانندگی کار ندارم، چراغ قرمزه، ولی من چون به چراغ قرمز عقیده ندارم من رد میشم. مثل بگه من به حجاب عقیده ندارم، میخوام لخ بیام تو خیابون. خب چراغ قرمز شما بهش عقیده چه داشته باشی چه نداشته باشی باید رعایت کنی، چون حقوق دیگران مطرحه، فقط جناب عالی که نیستی توی جامعه. من به نماز عقیده ندارم، نمیخونم. خب نخون، کسی نمیتونه تو رو مجبورت کنه به نماز. من روزه نمیگیرم، نگیر. اصلا من میخوام برم جهنم، برو به جهنم. اما نباید بیاید مردم رو، جامعه رو جهنمی کنی. تو خودت قبول نداری، دین نداری، خودتی و خدا. کسی هم حق نداره بیاد تو خونه تو فضولی کنه، ببینه تو خونت آیا نماز میخونی، شراب میخوری، قمار میکنی، زنا میکنی، روزه میگیری یا نه. کسی همچه حقی نداره. تجسس در حریم خصوصی حرام، اما خیابون حریم خصوصی نیست، حریم عمومیه. دانشگاه، خیابون، از اتاق، از خونت که میای بیرون دیگه حریم عمومیه. ما رمضان حق نداری در خیابون روزه بخوری ولو عقیده نداری. اصلا مریضی، عقیده داری مریضی، روزه برات واجب نیست. خدا بر من واجب نکرد، من مریضم، بخور، اما نه تو خیابون. باید حریم حکم خداوند رعایت بشه در جامعه اسلامی. من نماز نمیخونم، نخون، به خودت مربوطه. اما حق نداری بیای بیرون به بقیه بگی آی بیا نماز من نمیخونم شما هم نخونید، من کافرم، باش، میخوام بقیه هم کافر کنم. حق نداری. قانون رو قبول ندارم، چراغ قرمز رو نداشته باش، ولی باید پشت چراغ توقف کنم. اما حالا آیا کسی آمد تخلف کرد، مثلا طرف از چراغ قرمز رد شد، باید اعدامش کنی؟ دیگه تخلف کرد، درست تخلف کردی یا نه؟ بله تخلف، خب اعدامش کن. مگر مجازات تخلف اعدامه؟ در فقه ما میگن که حتی اگر کسی محکوم به اعدام است، کسی رو زده کشته، خانواده مقتولم نبخشیده. چون میدونی قرآن میگه حق قصاص دارید ولی عفو کنید. خداوند دعوت به قصاص نمیکنه، دعوت به عفو. میگه ازش بگذرید، اعدام مجازات نکنید، انتقام نگیرید. خداوند به شما لطف خواهد کرد، جبران خواهد کرد. ولی اگر میخواهید قصاص بشه بشه، چون اگه قصاص نکنی بعد این میره انتقام یکی رو از 4 نفر میگیره، بعد این قبیله به جنوب قبد میشه، به جای یک خون 10 تا خون دیگه هم ریخت. این که قرآن میگه در قصاص، قصاص ضامن حیاته. ای آقا قصاص که اعدام میکنن، خب همین اعدام یک قاتل وقتی نمیبخشنش، این محافظ زندگیه، مانع قتل‌های بعدی، انتقام‌های قبیله‌ای و شخصی و اینا میشه. طرف میگه اه زده پدرمو کشته، همسرمو الان حق ندارن بکشینش، اعدام من حق ندارم. میگن نه من خیلی خوب خودم میدونم، من به قانون کار ندارم، خودم میدونم چیکار کنم. بعد راه میفته نصف شب میره خونش، او خانواده‌اش رو با هم آتیش میزنه. بنابراین قصاص اتفاقا برای دفاع از زندگی است و قرآن هم توصیه به قصاص نمیکنه، توصیه به بخشش میکنه. خب الان شما اگر اعدام میخواهید بکنید کسی رو، همونجوری که داره میره اعدام بره، حق نداره بگید تو که داری اعدام میشی این پس کله ایرم بخور. اعدام که بدتره که بیام. یا مثلا که این چیه، این اعدامیه، ای پدر سوختی کثافت لجن فلان، آقا چه فوش میدی؟ گفت تو داری اعدام میشی، فوش چیه دیگه؟ میفرماید حق نداری، اگر جرمش اینه مجازاتش اینه باید مجازات بشه، حق نداری مجازات اضافی. یه وقتی کسی شراب خورده بود، زنا کرده بود، کاری بود، باید مثلا چند ضربه شلاقی میخورد، این قنبر کارگزار امیرالمومنین شلاقش زد، بعد مثلا باید 20 تا شلاق میزد، 23 4 تا زد، گرم شده بود، شماره عدسش در رفت. اون طرف که خورد برگشت گفت آقا چیکار داری میکنی؟ گفت چیه دارم حکم خدا رو اجرا میکنم. گفت که چند تا اضافه زدی؟ خلاصه معلوم شد که واقعا اضافه زده. حضرت امیر به اون شخص گفتن که اگه ایشون اضافه زده دو تا راه حل، یکی که شما ببخشیش، یکی که اون اضافه رو بزنی بهش قصاص کنی. گفت نه من اصلا نمیبخشم، میخوام بزنم. امیرالمومنین به قنبر گفتن قنبر جان بخواب. بخواب سه تا اضافه زدی، سه تا رو باید نوش جان کنی تا از این به بعد درست بشماری. خب این شلاق باید بخوره ولی نه اضافی. اما از اون طرف اگر کسی قانون عمومی رو میشکنه، بعدم گردن کلفتی کنه، بگه همینه که هست، مجازات داره. ولی هیچ چی دیگه سر جاش نمیمونه. پس دو طرف باید رعایت بشه. این که فرمودید که پیامبر میگه به کافرم توهین نکنید، به حقوقش تجاوز نکنید، 100% همینطوره. اما اگر کافر که نه، مسلمانی بیاد ظلم کنه و یه قانون رو بشکنه، مسلمانم باشه اصلا. آقا خوارج که نماز شبخون بودن، خوارج حافظ قرآن بودن، قانون شکستن، باشون جنگید، 4000 نفر از اینا کشته شدن. بنابراین دو طرف باید ملاحظه بکنیم. یک، تخلف از قانون هیچ کس حق نداره، از هیچ قانون، چه به اون قانون عقیده داشته باشی چه نداشته باشی. دو، تخلف از یک قانون مجازاتش حد داره. مگه میتونی با هر کسی یه تخلفی کرد هر کاری باش بکنی؟ به همون اندازه که مجرمه. دقت کردید اون دوستمون که این سوال پرسیدن جواب من قانع کننده بود یا نه؟ اگه نبود بفرمایید. قانع کننده بود؟ فرمودن در بحث مسائل سیاسی جامعه از 900 سال قبل از میلاد مسیح که چی شده بود در جوامع انسانی، یک مورد بگویید که اجبار عملکرد معکوس نداشته است. میگه در طول تاریخ هر جا اجبار بوده نتیجه عکس داده. خب اولا که نقض دو طرفشو همین الان خیلی چیزا رو در دنیا دارن رعایت میکنن، چه درست چه غلط ها، که فقط برای اینکه قانون و اجبار و پلیس پشتشه. شما الان اگه جرئت دارید برید تو خیابون تو مسیر مخالف رانندگی کن ببینم میتونه بری؟ خب این اجبار جواب داد، جواب داده یا نداده؟ اگه شما پول آب و برق تو ندی، پول آب و برق تو قطع میکنن، اینجا به نظرت اجبار جواب میده یا نه؟ اگر توی یک کارخونه، یک کارگاه، شرکتی رفتی قوانینش رو رعایت نمیکنی بیرونت میکنن، یعنی شما مجبوری قوانین اونجا رو رعایت کنی، اینجا اجبار جواب میده یا نه؟ تمام دنیا پس اجبار، از شما الان هر کشوری میخوای بری اگه جرأت داری خلاف قوانینشون عمل فرهنگیش هم همینطوره. همین الان شما در کشورهای اروپایی بسیاریشون حجاب رو ممنوع کردن، یعنی هر خانم با حجابی رو، حتی در خود فرانسه که شعار آزادی و فلان، خانم با حجاب رو، مسلمانای زنان فرانسوی با حجاب رو نه تنها از همه اداره های دولتی، حکومتی، مدارس، دانشگاه ها، دادگاه ها بیرونشون کردن، حتی میگن اگه یک مدرسه همین خصوصی، یک مدرسه خصوصی کسی داره معلمش حجاب داشته باشه باش برخورد میشه. خب حجاب اجبار داره، یه اجبارم جواب داده، یعنی دیگه اونجا کسی نمیتونه حجاب رعایت کنه مگر اینکه از حقوق اجتماعی محروم بشه. اینا با قانون اومدن پشت بیهجابی و برهنگی و حتی همجنس بازی ایستادن، گفتن تو همجنس با هم ازدواج کنن قانونیه، بیان تو کلیسا کشیشم براشون خطبه میخونه، خود کشیشم با خواهریه، خود کشیشم از همیناست براش میمونه، اجازه میدن او رو با قانون حمایتش میکنن، اما حجاب و پوشش رو نه، میگن باید برهنه بشه، باید بیهجاب بشه. تازه حیوانه هم مراعات میکنن. روز یک فیلم دیدم که یک گله شیری، یک شیر نریه، 7-8 تا خانم داره، 7-8 شیر ماده و بچه ها و طوله ها، به حساب رئیس اونه. یک نر شیر دیگه آمد که این گله رو به حساب رئیس بشه اینجا و اینا، آمد خانم های این رو مثلا بره خودش داشته بشه. این دوتا جنگیدن تا سر حد مرگ. خلاصه گفت یا مرگ یا خانومم، خانوم خودم. یعنی معلوم شه حیوانای هم غیرت دارن، میفهمه، میگه این همسر منه، به تو چه، تو برو برای خودت همسر پیدا کن. دعوا سر این بود. اصلا دیدید این حیوانا، نرا، گوزن نر، حیوانای نر همه با هم میجنگن، همدیگه رو میزنن، لتوپار میکنن که معلوم باشه که این خانوم اینه یا خانوم اونه، یعنی این بچه تو یا بچه منه. اون میگه این بچه توه، میگه بچه اونه. خب حالا این یک چیز فطری و غریزی است. آقا اجبار جواب داده؟ خب بله جواب داده دیگه، نمیذارن که هیچ، نمیذارن دختر با حجاب تو مدرسه هم بره، اذیتش میکنن، بیرونش میکنن. پس اجبار حق و اجبار باطل هر دو. اصلا اگر هیچ نوع اجباری جواب نمیداد قانون برای چی هستن؟ اصلا قانون یعنی اجبار. بله؟ قانون یعنی چی؟ قانون غیر اجباری هم داره؟ قانون هر جای دنیا به اسلام هم کار، هر جای دنیا وقتی قانونه یعنی اجبار، باید این رو رعایت کنه. یکی از دوستان میگفت سنگاپور یه وقتی بود، میگفت اونجا کسی تو اتوبوس آدامس به جوه جریمه میشه، این مجاز جرمه. طرف میگه آقا آدامس خودمه، دهن خودمه. میگه بله آدامس خودته، دهن خودته، ولی اتوبوس خودت نیست. گفت برای چی جریمه؟ گفتم برای چی جریمه میکنن؟ گفت برای که بعضی آدامس میخورن، میچسبونن پشت صندلی میرن. از هر 100 نفر یه نفر این کارو میکنه. کلا گفتن اگه کسی آدامس بجوه نباید وارد اتوبوس بشه. حالا بدن خودمه، لباس خودمه، میخوام لخ بیام. بدن خودت، لباس خودت، خیابون خودت نیست، اونو حریم خصوصی هر کنم. حتی تو حال خونتم برادر داری، خواهر داری، بگی خونه خودمه، لخت میخوام بیام جلو، جلو برادر خواهرتم نمیتونی بیای، مگه اونم مثل خودت باشه. حریم خصوصی عمومی فرق میکنه. میفرمان که در این 900 سال یک مورد بگید اجبار جواب داده و عکس نشده. اصلا تمام جوامع داره بر اساس اجبار و قانون اداره میشه، قوانین و اجبارهای درست یا غلط، همه جا. شما از وارد یک کشور میخوای بشی، باید پاسپورتت، بله، تذکرت، باید طبق قوانین اونا عمل. میگه من اینا رو ازت میخوام، اگر نه مجبورت میکنم برگردی، نمیذارم بیای. رانندگی میخوای بکنی، مجبوری اینجوری رانندگی. این کاریم. حالا میام سراغ مسائل اعتقادی و فرهنگی و اخلاقی شخصی. اگر شخصیست مربوط به خودته، هیچ کس حق نداره به تو نه تجسس کنه نه برای تو قانون بگذاره. مسائل شخصی خود تحریم خصوصیته. قرآن فرماد لا تجسس. حق نداری فضولی کنی. کی یواشکی تو اتاق خودش داری چی کار میکنه؟ به تو چه؟ به تو چه؟ اصلا حرامه بری من برم مثلا موبایل دوستمو بردارم ببینم چی هست. او گناه، او مثلا فرض کن فاسده، او جواب اعمال خودش رو میده، تو چه به چه حق میری وارد حریم خصوصی اون میشی؟ اما حریم عمومی، حریم عمومی در تمام جهان بر اساس قوانین، حالا قوانین بعضش درست بعضش غلط، قانون یعنی اجبار. بنابراین اما آیا هر اجباری در هر چیزی جواب میده؟ اجبار در مورد ایمان و کفر جواب نمیده. لا اکراه فی الدین، کسی رو به زور نمیشه مؤمن یا کافر هم نمیشه کرد. شما با زور نمیتونی مؤمن رو کافر کنی، نمیتونی کافر رو مؤمن کنی. اکراه و اجبار در مورد اعمال جواب میده، اعمال عمومی تو حریم عمومی. شما نمیتونی بگی من مسلمان شدم اما میخوام بیام وسط خیابون مشروب فروشی هم را بندازم فلان. نمیشه آقا، نمیشه. نمیشه هم بگی مسلمانی، هم تو جامعه اسلامی زندگی کنی، هم فعل حرامی بیا علنا انجام بدی، جلوتو میگیرن. آزادی شامل این حوزه، چون داری به دیگران صدمه مادی یا معنوی یا اخلاقی میزنی، فضای عمومی رو داری خراب میکنی. آیا میشه کسی رو با زور معتقد کرد به یک چیزی؟ نه. باید سوالاتش جواب بدی، باید محبت کنی، باید تحملش کنی، باید اختلاف نظر رو بپذیری، باید بگی لا اکراه فی الدین، کسی رو به زور نمیشه دیندار یا بیدین کرد. میتونی مجبورش کنی یه چیزی بگه خلاف عقیدش، اما نمیتونی عقیده رو با زور عوض کنی. عقیده مقدماتی داره، اون مقدمات از سنخ آگاهی و آزادی است. اصلا به شما بگم ایمان و کفری که محصول آزادی و آگاهی نیست ارزشی ندارد. اون ایمانی که خدا میخواد ایمان آزادانه و آگاهانه است. من باید بفهمم، من باید تصمیم بگیرم. من نفهمیدم هنوز، من قبول ندارم، من نمیخوام اصلا مسلمان باشم، اینم حتی ارتدادی که میگن اینم حتی نیست. ارتداد وقتیه که شما وارد فعالیت اجتماعی میشی، شروع میکنی جفتسازی تو جامعه و میخوای رو جامعه اعمال نظر و قدرتی بکنی، اونجا حریم عمومیه، حق نداری هر کاری بکن. اما خودت، من اصلا آقا بنده مسلمان بودم، کافر شدم، به کسی هم ربط نداره، به کسی هم نمیگم، بله من مرتدم، ولی به کسی هم نمیگم، کاری هم به کسی ندارم، کسی هم به تو کار نداره. اما میخوای بیای تو جامعه، میای تو رسانه، تو فضای عمومی، تو محیط شروع میکنی مبارزه با دین، اینجا که نمیشه، که اینجا باید جلوت میستن. پس اجبار آیا جواب داده یا نه؟ اجبار در خیلی از جاها در تمام دنیا بر اساس اجبار و قانون همه جای دنیا، چه قوانین و اجبارهای درست چه نادرست. آیا سوال دو، آیا همه چی اجبار جواب میده؟ ابدا. مسائل اعتقادی و روحی و اخلاقی و تصمیم و تشخیص فقط آزادی و آگاهی است، هیچ اجباری جواب نمیده، بلکه جواب عکس میده. اینا رو با هم اشتباه نکن. نظر شما در مورد اتفاقات اخیر از منظر ائمه چیست؟ عرض کردم که فکر می‌کنم همین نکاتی که گفتم همین بود راجع به این قضیه یا قضایای مشابه. اصلی که چه اتفاقی افتاده که من نمی‌دونم. اگر یک کسی رو بگیرن بی خودی بزنن بکشن، معلوم میشه جنایتکاره، اون رو باید مجازات کنن. و اما اگر میگه که آقا فیلمش هست، هیچ کس رفتار فیزیکی خشنی نکرده و اینو میگم این چی بوده، اگر پزشکان متخصصان اینا همه روشن بشود که بفهمن. متوجه شدن چی گفتن؟ خب الان شما برای چی حجاب نداری او بالا؟ خجالت نمی کشی؟ این همه مرد جلو میشسته؟ ببینید اون نکته قبلی روشن شد. عرض کردم من باید ببینیم قضیه چی بوده. اگر اونطوری که اون رسانه های اونا میگن، اگه درست بود که حتما باید این مجازات بشه، قتل حساب میشه، قتل عمد، قتل غیر عمد. اگر این نبوده و دروغ دارن میگن و قضیه اینطوره که حالا اینو ببینیم، اینو رسیدگی کنیم، نبوده اینجوری میگن ما هیچ کسی دست رو ایشون بلند نکرده، خواهی این باشه که این قتل نیست، کاری نبوده. بنابراین من راجع به مصداق موضوع وارد نمیشم، برای که این بحث بیرونیه باید بیم. ولی حکمش اینه که عرض کردم، ها فرمودن تو قانون همش بیشتر مسئله حجاب پوشش خانوماست، راجع به آقایون چه نیست. ببینید یک اصل کلی پوشش و برهنگی است به لحاظ اخلاقی و سبک زندگی اجتماعی، پوشیدگی بدن. اصلا بدن میدونید کارکردهای مختلفی داره، یک کارکردش نمیدونم فعالیت اقتصادیه، یک کارکرد بدن فعالیت جنسیه، یعنی برای تولید مثل و فرزند آوری است. در اسلام هرگز اجازه ندادن مرد حیا و شرم اخلاقی رو در لباس و پوشش رعایت نکنه، حتما باید رعایت کنه. اما این روشنه که حساسیتی که در مورد بدن زن هست بیش از بدن مرده. این به چند دلیله. اولا قرآن، توجه کنید آیات قرآن اول خطاب به مرده. آیه یکی از آیات که راجع به حجابه، بله پوششه، اول به مرد میگه که به مردان مؤمن بگو که چشماتون رو درویش کنه، نگاه های جنسی به زنان، به دختران نکنید، همه رو مثل خواهر خودتون بدانید. و فقط با کسی که پیمان میبندید ازدواج میکنید با هم حق دارید. و الا حق قرآن میفرماد اول به مردها خطاب میکنه، به مردان مؤمن بگو که دید نزنن، نگاه های آنچنانی نکنن خانوما رو. نگاه اول افتاد اتفاقی، نگاه دومی که دیگه با برنامه میری سراغش که حالا نگاه کنیم اونا، اینه دیگه میفرمان که دومی شیطانه، شیطانیه. یعنی چی؟ یعنی فضا رو جنسی نکن. همکارت، همدرست، شما با هم پیمان اقتصادی یا جنسی یا عاطفی خاصی نبستید. حق نداری نگاه های که یک مرد به همسرش میکنه اینا، حق نداری و مثل برادر خواهر بشی. و به مرد میفرماد که حفظ فرج، یعنی مراقب پایین تنتون باشی، مراقب رفتار جنسیت باش. بعد به زن میگه و به زنان مؤمن بگو که مراقب نگاه هاشون باشن، با نگاه هاشون علامت ندن، یه جوری نگاه نکنن که طرف بگه که اه علامت داد. با نگاه مراقب نگاه هاتون باشن و اونا هم مراقب رفتار جنسیشون باشن. بعد یک چیز اضافه به زنان میگه، زیبایی هاشون رو به زنان مسلمان بگو، زیبایی و جذابیت های جسمی و بدنشون رو ارائه نکنن به مردان. این برای تفاوت نقش جنسی مرد و زنه. شما میدونه الان در دنیا چقدر پول دارن میدن برای که بدن زنا رو ببینن. صنعتی داریم به نام پورنو، پورنوگرافی، هزاران میلیارد سود داره توی فضای مجازی و تو سینما. تمامش اینه که پول میدن تا بدن زنا رو ببینن، برهنه نمی برهنه لذت ببرن. میدونین بزرگ بیشترین طرفداران بی‌حجابی کیان؟ مردا. مردا، از مردای دنیا بپرس شما دوست داری خانوما پوشش داشته باشن یا لخ بیان بیرون؟ میگه آقا چه کارشون داره بزن لخ بیان بیرون، برای که میخواد دید بزنه، میخواد مجانی نگاه کنه کیف کنه. این قضیه واضحش اینه، فارسیش اینه. کی اینو کتمان میکنه؟ یه نفر بگه که نخه آقا اینجوری نیست، یه نفر بگه نه مردا دوست ندارم، مردا دوست ندارم به بدن خانوما نگاه کنم، یا اون مرده مریضه باید بره به پزشک مراجعه کنه، نرمال نیست. مرد طبیعی، خداوند مرد رو اینجوری دوست کرده، دوست درست کرده که دنبال زن بیفته. خداوند زن رو برای مرد زیبا و جذاب قرار داده. مرد دوست داره با زن صحبت کنه، با دختر صداشو بشنوه، باش شوخی کنه، بخنده فلان. روز یه وقت داشتم تو خیابون می‌رفتم، این راننده تاکسی که راننده که ما ماشین ما که داشتیم می‌رفتیم، یه خانومه از کنار این رد شد، یک سوال کرد، گفت که تهرانی نبود، گفت آقا از کجا برم فلان خیابون؟ گفت همینجا واشتا. رفت اونجا واشتا، پیاده شد، ما تو ماشین نشستیم 7 8 دقیقه، رفته داره با این خانومه آدرس میده. از این وری میری، خانومه خودش رسیده بود و قشنگ و اینا، 10 دقیقه با این حرف شد. آمد بهش گفتم آقا چی کار توش؟ یک سوال داشت، خب بگو این خیابون، این خیابون. گفت نه آقا، به این خانوما باید درست آدرس بدی. این خانم، این همه خانوما مثلا همین، این خانوما باید بشینیم مشخص تمام جزئیات رو باید بهش گفتم، یعنی دیگه الان اصلا گم نمیکنه. طرف میره تو مغازه، مثلا یه مرد میاد، یه خانم مثلا پیرزنی میاد، یه فروشنده میگه که بردار، میخوای برداری بردار، نمیخوای بردار برو. بعد یک مثلا دختر خانم جوانی و نیمچه فلان میاد، خب خانم ببین ما 30 تا جنس داریم، یکی یکی باید نظر بدی تو. خب کی نمیفهمه؟ کدوم دختر نمیفهمه که نگاه مرد او، حرف زدنش اینا؟ این همه آدم تو دانشگاه کلاس میای، از همین یکی جزوه میگیری؟ هر روز از همین جزوه میگیری، اون با این خط بدش. خب این قرآن به زنان پیغمبر میفرماد که بعضی هستن مردای مسلمان ها در خونه پیغمبر میاندارن حرف میزنن، نه ای که دنبال چیزی باشن، اما قرآن میفرماد فی قلوبهم مرض، بعضی مردان مریضن، نه همه، البته این آقایونی که اینجا هستن استثناء. ولی بعضی قرآن میفرماد بعضی از اینا که میان با شما صحبت میکنن هی کشش میدن و اینا مریضه. قرآن به زن پیغمبر میگه که با صدای نازک و اینجوری باشون حرف نزنه، محکم وقتی صدا تو میشنوه خوشش نیاد، به عنوان یک انسان باش صحبت کن، نه صدای جنسی، صدای جنسیتی، صدای نازک، صدای آنچنانی، اینا نه. شما قبول ندارین نگاه ها و صداها و لباس ها معنا دارن؟ قبول دارین یا ندارین؟ قبول دارین لباس زبان داره؟ خب پس چی میگین؟ ها؟ الان یک کسی یک لباس میگه، شما از اون لباسش نگاه میکنی میگه این به نظرم خوله، دیدی چی لباس میپوشه؟ عقلشو میفهمی. یکی لباس میپوشه میگه بابا این خیلی اشرافیه، پولدار و پولپرسته، این آمده یه پوز میخواد بده، متکبره، از اون لباس پوشیدنش فهمیدی متکبره. یکی یک لباس میپوشه میگه که این چقدر جلفه، این داره علامت میده، داره چراغ میده. از کجا فهمیدی؟ از لباسش. چرا اینجوری پوشیدی؟ تو مگه نمیفهمی این لباس معناش چیه؟ چرا بدن تو داره نشون میدی؟ تو نمیفهمی یک مرد وقتی بدن زن رو میبینه یا اینجوری میبینه خوشش میاد؟ و خدا اینجوری کرده که ازدواج بشه، و به زن نمیگه ازدواج نکنید، نمیگه جنسیت محکوم و تعطیل. به مرد میگه چشاتو درویش کن، اینا خواهراتن. یک کسی بود خیلی از این دختر بازو دید میزد و اینا، مسجدم میامد، هم حزب اللهی بودم، دختر بازی میگه. این به پیغمبر فهمیدن و بهش یه روز کشیدنش. ها یه وقت آیه نازل شد سر این قضیه، این آمد پیغمبر دیدن صورتش خونیه، آمد گفتن چی شده؟ وای چه داشتم میرفتم یک خانمی از جلو اومد و من اصلا نفهمیدم چجوری، همه حواسم رفت پیش او و هی خواستم جلو خودم رو بگیرم نشد و اینا، قشنگ بود اما رد شد. باز من برگشتم دوباره بهش از پشت سرم نگاه میکردم و همینجور راه میرفتم، یک کلم خورد به دیوار، یه چیزی شیشه یه چیزی تو دیوار بود، سرم شکست، یعنی اصلا طرف تا خودکشی رفته بود، سرم شکست، این خون اونه. اینجا آیه نازل شد از جمله که به زنان مؤمن بگو، چون خانم‌ها سرشون رو می‌پوشوندن تا قبل از اینکه آیه حجابم بیاد پوشش داشتن، متأ سرشون رو می‌پوشیدن، این سینه و سر و سینه و گردنشون کمی بیرون بود، این هم داشت به اونجا نگاه می‌کرد، سرش خورد و خونی شد. آیه نازل شد که به زنان مؤمن بگو که حریم نگه دارن و جلباب سینه و گردنشون رو بپوشونن تا مزاحمشون نشن، تعرض نکنن، توهین نکنن، اذیتشون نکنن. یکی دیگه آمد، این دومی بهش میگفتن این خیلی دید میزنه تو خیابون خانوما رو، هی به این نگاه میکنه، یکی تموم میشه باز یکی دیگه رو پیدا میکنه و همینجور تو مسیر کلا دو سه منظوره حرکت میکنه. پیامبر باشه کم صحبت کردن، استدلال برای که نگاه نکن به خانوما، دیدن این استدلال مستدلال نمیفهمه، خلاصا میگم خوشم میاد دیگه تو کوچه، گفت آقا من عادت کردم بیاد نمیتونم اصلا ترک کنم، نمیتونم خانم ردش نگاش نکنم. پیامبر دیدن این منطق و اینا هم سرش نمیشه، از یه در دیگه از در غیرت وارد شدن، فرمودن که دوست داری همین کارو کسی با مادرت و با خواهرت همین کارو بکنه؟ یعنی خواهرت داره میره یکی دنبالش را بیفته این نگاه جنسی بهش، اینو دوست داری؟ گفت نه آقا چشمشو در میارم. پیامبر فرمودن خب اون خانمی که دارید خانوما رو نگاه میکنی، اینم خواهر کسیه، مادر کسیه، دختر کسیه، اینا مثل خواهرای خودتن، چرا نگاه میکنی؟ ازدواج باید بکنی. خب حالا منظور اینه که شما بفرمایید که
چرا همیشه از یه
بر ماجرا
میریم، چرا از
بری نگی؟ اولیش چیه؟ خانمای بدم خیلی دارن. میگه خانوما فقط آقاها نگاهی بد دارن، نه خانوما، اصلا قرآن هم میگه میفرماد به خانوما، میگه به خانوما میگه چشمت درویش کن، قد بسر یعنی نگاهتو کنترل کن. بعضی خانوما مثلا آقایون رو دید میزنه، آقایون وقتی خیلی زیبا باشن از آن چی آقا؟ میگه ما از دست میگه ما از دست بعضی خانوما آرامش نداریم، آسایش نداریم، دنبالمون را میفتن. حالا آخر زمان شده بعضی خانوما مثل که شنیدن دنبال آقایون را میفتن، تو خیابون متلک میگه کجا میری فلان، نه تنها کجا میری اینا. البته ما تجربه نداریم ولی حدس میزنم همچی چیزایی باشه. فرمودن که تشکر میکنم بابت صحبت، چند سوال دارم که نظر شما راجع به حجاب و فلان و مسائل اخیر و اینا. خب اینام که من عرض کردم. و راجع به مرحوم طالب‌زاده از ایشان که هر فردی نمیدانه بگید. آیا مرحوم آقای طالب‌زاده آدمی بود که برعکس بعضی دیدید از خانواده های مذهبی، از فضای انقلابی و اینا به خاطر منافع و دنیا ول میکنه یه مرتبه میره تام 20 سال ریش و پشم و حرفای دینی و انقلابی و اینا، یه مرتبه میره تختگاه یک مواضعی میگیره علیه انقلاب و اصل اسلام که اصلا آدم تعجب میکنه. آدمای مریض ضعیف دنبال انتقام، دنبال مسائل شخصی. یک کسایی هم مثل این طالب‌زاده بودن. این طالب‌زاده اصلا تو امریکا بزرگ شد، پدر مادرش اونجا بودن، ثروتمند مرفه. اونجا ایشون دانشگاه، اسمش یادم، دانشگاه خیلی معتبری است. ایشون دانشجوی سینما و کارگردانی بود، خانم امریکایی داشت، مسیحی، و خواهر برادرش هم همه همسران آمریکایی و مسیحی ندارن، یعنی مسلمانایی بودن که دیگه اونجا چیز شدن. خب یه آدم اصلا تو این نخا نبوده. زمان انقلاب ایشون میاد ایران و تحت خبرنگار آمریکایی، به عنوان خبرنگار آمریکایی هم میاد، میگه اینجا که آمدم نگاهم به امام افتاد، حرفاشو دیدم من زیر و زبر شدم. بعد اون زندگی و اون خانواده و اینا همه رو رها میکنه، دانشگاه سینما و فلان همه رو رها میکنه. حتی خانم امریکاییش هم میگه اگه با من میای ایران ما هستیم، اگر اون میگه نه من نمیتونم بیام ایران، اون هم ازش جدا میشه. میاد به عنوان یک بسیجی معمولی، یک جهادگر میره تو جبهه، راننده لودر میشه اینا، که بعد با شهید آوینی آشنا میشه و از این قبیل. خیلی خوب دیگه، از آن گفتم. ان شاء الله که موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.